با سلام و روز بخیر، نوبج صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا امروز در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان گفتگو می‌کنند. و گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر از کمرنگ بودن نقش زنان در انتخابات افغانستان انتقاد کرده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان از این برنامه خواهید شنید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. تلفات برفباری و بارندگی های مایجوری در افغانستان و 40 تن رسیده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش‌دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده. و مجلس نمایندگان امریکا موارد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به سنایان ارسال کرد. تفصیل خبرها. تلفات برفباری و بارندگی های مایجوری در افغانستان به 40 تن رسید. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، میگوید که 60 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و بیشتر از 20 منزل مسکونی به صورت کلی تخریب است. و بیشترین از این تلفات و تخریبات را ما در ولایات کندهار، هلمند، زابل، بروزگان، هرات و غزنی داشتیم و داریم.
سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که سر از امروز تا میانه هفته آینده بارندگی های خفیف در شمال و شمال شرق کشور پیش بینی شده و در برخی ولایات جنوب و جنوب غرب هوا ابری خواهد بود. در ملاقات دیروز عبدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با جیشانکر وزیر خارجه هند درباره صلح در افغانستان بحث گفتگو شد. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی، درباره این ملاقات که در دهلی نو صورت گرفت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه هند در مورد اجماع منطقه و جهان برای صلح افغانستان صحبت داشته و ای که چی نقش هند میتونه در این بخش بازی کنه تا اجماع جهانی و منطقوی که برای صلح در افغانستان ضرورت است او ایجاد شود.
وزیر خارجه هند از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان داده و گفته است دهلی نو برای دستیابی به صلح در این کشور آماده هر نوع همکاری میباشد. اعلامیه شورای امنیت ملی می افزاید که مشاور امنیت ملی دیروز با گارد بایلی، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، نیز در دهلی نو ملاقات کرده. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش‌دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده است. جان سپکو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دیروز گفت پلیس افغان از 6 تا 9 ماه آموزش می‌بینند و نباید اردو را در این بخش مقصر دانست. اما به گفته وی، یک پیلوت هلیکوپتر بلک هاگ چگونه می‌تواند که پلیس افغان را آموزش دهد؟ او گفت که چنین آموزش ادامه دارد. سرمفتش خاص امریکا همچنان گفت که فساد اداری بر موثریت نیروهای افغان تأثیر منفی داشته است. جان سپکو افزوده که خارجیان در موارد مختلف برای تامین امنیت به جنگسالاران پول پرداختند تا ولایات و ولسوالی ها را اداره کنند. او گفته هرچند امریکا به این جنگسالاران هشدار داده که از مردم رشوه نگیرند و در برخی موارد محاسبه هم شدند، ولی این جنگسالاران مردمان بسیاری را مجبور ساختند که به طالبان رو آورند. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در سال 2008 میلادی تأسیس شده. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت صدها نفر برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده انتقاد کرده، گفت مردم ایران به تنوع نیاز دارند. حسن روحانی در اظهارات دیروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت:
تنوع میخوان مردم، تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن، همه گروه ها شرکت کنن، ضرر نمی کنید شما، با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
شورای نگهبان تقریبا یک سوم بخش اعضای کنونی پارلمان یا مجلس را هم که 290 کرسی دارد از رقابت در انتخابات آینده باز داشته است. این انتخابات قرار است به تاریخ 21 فوریه امسال برگزار شود. صلاحیت نامزدی تقریبا 800 نفر دیگر از سوی وزارت داخله تایید شده. مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به مجلس سنا ارسال کرد. این اقدام دیروز پس از رأی‌گیری در مورد قطعنامه صورت گرفت. مجلس نمایندگان این قطعنامه را با 228 رأی تایید در برابر 193 رأی مخالف برای ارسال موارد استیضای ترامپ به سنا این کشور تصویب کرد. پس از رأی‌گیری نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مراسمی که رسانه‌ها در آن حضور داشتند نامه ارسال موارد استیضای رئیس جمهور ترامپ را به سنا امضا کرد. خانم پلوسی پیش از امضای نامه گفت رئیس جمهور ترامپ در اجرای وظایفش مطابق قانون اساسی کوتاهی کرده. از سوی دیگر میچ مک‌کونل رئیس مجلس سنای آمریکا گفته که پس از دریافت موارد تصویب شده در پیوند به استیضای ترامپ در این مورد غور خواهد شد. اتهامات وارده بر دونالد ترامپ سوی استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات کنگره خوانده شده. بر اساس این اتهامات دونالد ترامپ در یک صحبت تلفنی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته بود تا در بدل کمک‌های نظامی آمریکا به آن کشور در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند تحقیقات کند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه دیروز یک سلسله تغییرات ناگهانی را در قانون کشورش پیشنهاد کرد که امکان دارد زمینه بقای او در قدرت را بعد از دوره کنونی ریاست جمهوری وی فراهم سازد. ولادیمیر پوتین که دوره سیاست جمهوری وی در سال 2024 به پایان می‌رسد، رئیس اداره فدرالی مالیات میخائیل میشوستین را بعد از استعفای دیروز دمیتری مدیودف صدر اعظم جدید روسیه تعیین کرد. صدر اعظم جدید روسیه 53 سال عمر دارد و از سال 1998 در حکومت کار کرده. او که از سال 2010 به این سو بحث رئیس اداره فدرالی مالیات کار کرده چندان شهرت نداشته است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:08 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. لندن امروز میزبان نشست مقام‌های افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران است. در جمع 176 قربانی این حادثه 13 افغان هم شاملند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر به این پرداخته که چرا زنان در انتخابات افغانستان نقش کمرنگ دارند. در جریان برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. شمار از صرافان در ولایت فرا گفتند قطع شبکه های مخابراتی بالای کاربارشان تأثیر منفی به جا مانده.
مشکل ما خیلی زیاده، اولجات ما انجام نمیشه، کار ما خیلی بند است.
شبکه های مخابراتی به ما خیلی مشکلات پیش کرده، ما نخل تومن نمیتونیم، نخل آثار رو نمیتونیم بگیریم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به جهان میشنوید که امریکا و چین مرحله اول توافق تجارتی را با هم امضا کردند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد.
ما همسایه ها قسم با هم زندگی می کردیم، کس فکر نمی کرد که اینا بیگانه هستن، از هر ملیتی که می بودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی می کردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 جدی 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 16 جنوری 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازم به نشر گزارش هامان طور که پیشتر هم گفتم. نشست امروز مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان بریتانیا در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان بحث و گفتگو میکنه. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه از جانب افغانستان در این نشست اشتراک دارد. 176 نفر از جمله 13 افغان در این حادثه که روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد جان باختند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن، کشور میزبان برتانیا و سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن از جمله 13 نفر از افغانستان و دیگران از ایران، کانادا، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شام دیروز به این ارتباط با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور غنی قبل از این مکالمه تلفنی با خانواده های قربانیان افغان این سانحه در تهران تلفنی صحبت کرده گفت:
سرپرست وزارت خارجه اعزام شد به انگلستان که گروپ کاری را که از طرف کشورهایی که زیادترین قربانی را داشتن ما بهش اشتراک کنه تا حقوق شهدای ما به اساس مقررات بین‌المللی و رسیدگی به اوزان و مسئولیت واضح شد.
حکومت ایران 3 روز بعد از سقوط طیاره مسافربری نو بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین پذیرفت که این طیاره توسط راکت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سهواً ساقط شده است. راب ماکایر سفیر برتانیا در تهران روز شنبه از یک گردهمایی شمع افروزی برای گرامی داشت قربانیان حادثه دستگیر و سپس رها ساخته شد. او که یک نامه اعتراضی از سوی مقامات ایرانی دریافت کرده بود دیروز به لندن برگشت. کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی بر رادیو آزادی گفت که اگر ثابت شود که این سانحه سهواً رخ داده غرامت آن کم خواهد بود، ولی اگر عمدی باشد قضیه گسترش می‌یابد. هیچ کس قضاوت کرده نمیتواند که این واقعه عمدی بود یا غیر عمدی، مگر اینکه یک هیئت نیرومند تحقیقات کند و اسناد و شواهد بررسی شود و این هم روشن شود که این واقعه برای کشوری که در آن رخ داده چه فایده یا زیان داشته است. اینها همه باید موازنه شوند. کارشناسان حقوقی این همه را بررسی میکنند و سپس فیصله میکنند که واقعه عمدی بود یا غیر عمدی. اوکراین از جرمنی خواسته که در تحقیقات همکاری کند، اما ایران تصمیم گرفته که تحقیقات این واقعه را از طرف یک محکمه خاص خود انجام می‌دهد.
در این حال رهبران افغانستان و کانادا خواستار تحقیقات شفاف درباره حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران شدند. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید صدر اعظم کانادا جاستین ترودو شب گذشته با رئیس جمهور غنی در این مورد صحبت کرده. صدر اعظم کانادا در این تماس تلفنی گفته اینکه ایران مسئولیت را پذیرفته یک گام مثبت است، اما اکنون باید زمینه تحقیقات بین المللی شفاف را فراهم سازد. رئیس جمهور غنی گفته که افغانستان در گروه کاری که از سوی کانادا، بریتانیا، اوکراین و سویدن تشکیل شده سهیم است و از موقف این گروه حمایت می کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که ایران باید خواسته های خانواده های قربانیان را در نظر بگیرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید آزار و اذیت زنان و تبعیضی جنسیتی به آنها اجازه نمیدهد که آنها در انتخابات در افغانستان نقش پررنگ و مناسب را بازی کنند. این سازمان گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر دیروز به نشر رسان. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش به چگونگی فعالیت‌های سیاسی زنان در انتخابات اخیر در افغانستان اشاره کرده است. در این گزارش آمده که آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی زنان در افغانستان با آنها اجازه نداده که در انتخابات این کشور نقش مناسب داشته باشند. این دربار مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز به رادیو آزادی گفت در گزارش امسال خود معلومات را مد نظر گرفته که در یک انجمن بین‌المللی سیستم های انتخاباتی به نشر رسیده بود. این معلومات می گوید که از اشتراک وسیع زنان در انتخابات و رقابت های سیاسی آنها به طرق مختلف در افغانستان جلوگیری می شود. این دربار افزود در گزارش وضعیت داده شده که اکثر زنان از طریق رسانه‌های اجتماعی، نشریه‌های آنلاین یا اینترنتی به طور گسترده تهدید و توهین شده و از طریق چنین فشارها نقششان در انتخابات کمرنگ ساخته می‌شود. ناامنی و آزار و اذیت جنسیتی اکثریت زنان را از اشتراک وسیعشان در انتخابات و حتی فعالیت‌های سیاسی مانع می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان امسال برگزار شد و در آن هیچ زنی خود را به مقام ریاست جمهوری افغانستان نامزد نکرده بود. شمار واجدان شرایط رای دهی در این انتخابات هم معلوم نبود، زیرا در سالهای اخیر سرشماری دقیق نفوذ در افغانستان صورت نگرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته 9,665,000 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان واجد شرایط رای دهی هستند. زنان 3,334,000 آن را تشکیل می دهند. در این حال یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان با تایید گزارش سازمان هیومن رایتس واچ افزود تهدیدهای موجود در برابر رایندهندگان و نامزدان زن در افغانستان حتی زمینه مشارکت سیاسی آنها را در انتخابات آینده محدودتر می سازد. او گفت
آنچه که در گذشته هم داشتیم کمتر خانم ها آزار میشن که به عنوان کاندید ریاست جمهوری خود معرفی و رقابت بکنن، اما بدون شک آنچه که در انتخابات 2018 پارلمانی اتفاق افتاد، بعضی از تهدیداتی که وجود داشت یا متاسفانه بعضی از مسائلی که از خود طرف های مختلف روش بحث را دیران کننده بود و به یک قسمت مباحث جات وجود آمد که طبیعتا که مشارکت خانم ها را تهدید میکنه و روش تاثیرگذاری داره.
آقای رشید افزود به نظر او در انتخابات پارلمانی و ولایتی آینده باید در قسمت مبارزه علیه چنین پدیده ها شفافیت مشارکت و بالاخره از بین بردن موانع موجود کار بیشتر صورت گیرد تا اینکه به گفته او مشارکت زنان از لحاظ کیفی متاثر نشود. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان در ادامه گفت از لحاظ کمی در پارلمان 68 کرسی را قانون اساسی حکم داده و یا سهمیه کوچی ها مشکل وجود ندارد، اما از لحاظ کیفی مشکلات و تاثیرات خود را دارد. با گفته آقای رشید در انتخابات ولسی جرگه و یا شوراهای ولایتی آینده همچون تهدیدها نباید دست کم گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهد شد. همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. ای که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، از همکارم ستار فروغ مشنویم.
مجله فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را درباره اخراج مهاجرین افغان از ایران نشر کرده و در آغاز آن به زندگی زهرای 48 ساله اشاره شده است. به نوشته مجله، این بانوی افغان و شوهرش بیشتر از 3 دهه قبل از خشونت‌های فزاینده که دامنگیر افغانستان بود به ایران فرار کردند. او به فارن پالیسی گفته است که در سن 13 سالگی ازدواج کرد و اندکه پس از آن با شوهرش در تلاش برای داشتن زندگی بهتر رسپار ایران شد. زهرا 3 کودک بین سنین 12 و 17 ساله دارد و شوهرش درگذشته است. مجله فارن پالیسی نوشته است که این مادر و کودکانش در ماه دسامبر 2 روز پیش از گفتگو با این مجله توسط پلیس ایران بازداشت شدند. زهرا گفته که هنگام در مسیر را بازداشت شدند که برای اشتراک در مراسم عروسی به مشهد می رفتند. او گفته است که کارت‌های مهاجرت وی و کودکانش باطل شده و برای آنها زمینه دفاع از خودشان فراهم نشده بود. این بانوی افغان همچنین گفته که با التماس از نیروهای امنیتی خواست که آنها را به افغانستان باز نگردانند، اما پلیس ایران به آن توجه نکرد. او در یک سالون بزرگ پذیرایی مهاجرین در شهرک مرزی اسلام قلعه با مجله فارن پالیسی گفتگو کرده است. این شهرک در ولایت هرات در مرز افغانستان و ایران موقعیت دارد. در بخشی از مطلب آمار سازمان بین المللی مهاجرت در باره افغانهای مهاجر که در سال گذشته میلادی از ایران داوطلبانه و یا جبری به افغانستان عودت کردن گنجانیده شده است. به اساس آمار این سازمان بیش از 451,000 افغان صرف در سال 2019 میلادی به افغانستان برگشتند و از این میان اضافه از 254,000 تن آنها افغانهایند که از ایران وادار به بازگشت شدند. مجله فارن پلیسی نوشته که از سال 2009 میلادی به این سو که وضعیت افغانستان رو به وخامت گرایید، شمار زیاد افغانها به ترک کشورشان آغاز کردند تا از طریق ایران خود را به اروپا رسانند. با افزایش رفتن افغانها به ایران، روند اخراج مهاجرین از آن کشور نیز تشدید یافت. و یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در مطلب به نشست‌هایی که با اشتراک علمای دینی و بزرگان محلی برگزار کرده بود نگاهی انداخته است. در این مطلب در وبسایت یوناما گفته شده است که تلاش‌های علمای دینی و بزرگان محلی در زمینه صلح و آشتی در جنوب و سراسر افغانستان طی نشست‌هایی که به حمایت سازمان ملل متحد در سال 2019 برگزار شد تقویت شده است. در مطلب به نقل از اعظم خان سمندر، یک بزرگ قومی، آمده است که افغانها با وجود اختلافاتشان در تقاضا برای صلح یک پارچه هستند. در مطلب یونما همچنین گفته شده است که علمای دینی در افغانستان در زمینه تعیین معیارهای اخلاقی در جامعه نقش مهم دارند، غالبا به عنوان میانجیگران صلح فعالیت میکنند، در تمام سطوح جامعه مورد احترام قرار میگیرند و بر تصمیمات فردی و جامعه تاثیر میگذارند. نشست های یونما در جنوب افغانستان توسط دفتر صحابیش مستقر در قندهار برگزار شده و توسط رسانه های محلی تخمیناً به سم 1.5 میلیون تن از باشندگان هلمند و قندهار رسانده شده است. در بخشی از مطلب به جرگه صلح در هلمند اشاره شده که در آن بیش از 300 تن از علمای دینی از ولسوالی های مختلف اشتراک کرده بودند. یوناما با برگزاری این نشست ها می خواهد که برای افغان ها زمینه گفتگو درباره مسائل مهم فراهم شود.
شنونده رادیو آزادی استید، شمار از صرافان شهر فرا می گویند با قطع شبکه های مخابراتی در این شهر در مدت 4 ماه حدود 5 میلیون افغانی با آنها ضرر رسیده و تاثیرات منفی را بالای کاروبار و معاملات آنها وارد کرده. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی بیشتر از فرا گزارش فرستاده.
محمد عظیم معاون اتحادیه صرافان فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این مدت 4 ماه که شبکه‌های مخابراتی در ولایت فرا فعالیت خود را محدود کرده، تمام صرافان شهر فرا در حدود 50 میلیون افغانی متضرر شدند.
در صرافی ولایت فرا تقریبا 300 نفر زیادتر. مشکل ما خیلی زیاده، اولجات ما انجام نمیشه، کار ما خیلی بند از دلری تاونی، شاید هم 50 میلیون کرده باشه. بخاطر ازی که ما دسترسی به تلفن نداری که اولجات ما نمیچله، اما 200-300 هم کنتنا میایه مشکل ما رفع نمیشه.
عبدالستار و غلام سخی بیشتر از 16 سال هستند که از طریق تبادله اسار چرخ زندگی خود و خانواده هایشان را میچرخانند. آنان میگویند که قطع دوامدار شبکه های مخابراتی در این ولایت تاثیرات منفی را روی معامله آنان گذاشته هند.
شبکه های مخابراتی با ما خیلی مشکلات پیش کرده، ما نخ تومان نمیتونی، نخ آسار نمیتونی بگیره. خیلی مردم تونی شده، خیلی مردمایی که نخ داشته وایفا داره خیلی ضرر برده به این کار.
کاروبار ما کلا خیلی گوشیای خیلی شبکه ها تلفن دیگه، وقتی که نباشه کاروبار ما بنده دیگه، بدون تلفن هم کاروبارم پیش نمیره.
قطع شبکه‌های مخابراتی نه تنها به صرافان مشکل ساز شده، بلکه دکانداران شهر فرا نیز مینالند. امین الله و باز محمد دو تن از دکانداران شهر فرا چنین میگویند:
نه تلفن چه خراب سیدی مشکار گردره خراب کردی که پسات تجارت کیم خراب دی که پسات خانوادگی کیم خراب ده هیچ حساب مو درک نه لرو توانسی ټول توانسی دی په حساب ټول کاروبار سره خراب سوی دی تجارت خراب سوی دی
از شبکی چی کات دی ده در دیر وقت هم کیزی کاروبار بنده کاروبار کات سوی دی دیر متضرر سوی دی.
خواستم نظر مسئولین مخابرات را نیز داشته باشم اما موافق نشدم. اما از سوی دیگر مقامات محلی فرا از تقویت و نصب ده پای انتن شبکه دولتی سلام در شهر فرا خبر می دهند. مسعود بختاور معاون والی فرا می گوید که تلاش ها برای فعالیت دوباره شبکه‌های مخابراتی خصوصی جریان دارد و به زودی مشکل قطع این شبکه مرفوع می گردد.
یوازنه شه چې موږ کړی دی هغه ده چې د سلام په شبکې باندې مشکل شروع کړی تر څو دا شبکه پیاوړی کو کوي کو او فرای ولس د دې وروسته د سلام شبکې نه کار وکړي. باوجود چې په څلور یا پنځه انتنې فالسی وي دی موږ دا غواړو چې د انتنونه څوارلس او پنځلس وروسته و
نزدیک به چهار ماه می شود که تمام شبکه های مخابراتی خصوصی در ولایت فرا به اثر تهدیدات بلند گروه طالبان فعالیت خود را در این ولایت محدود ساختند که اکثریت از باشندگان فرا با مشکلات زیاد روبرو اند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا و چین مرحله اول توافق تجارتی را با هم امضا کردند که اختلافات تجارتی میان دو کشور را کاهش می‌دهد. چین در این توافقنامه تعهد کرده که تولیدات و حاصلات آمریکایی ارزش 100 میلیارد دلار را می‌خرد. آمریکا هم تعرفه برخی واردات از چین را کاهش می‌دهد. این تعرفه‌ها که 1.5 سال پیش وضع شد، باعث جنگ تجارتی میان این دو اقتصاد بزرگ جهان گردید. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید این توافق جدید تجارتی با چین هر دو کشور را با هم متحد میسازد. دونالد ترامپ این اظهارات را دیروز در قصر سفید هنگام مراسمی که برای امضای مرحله اول این توافق ترتیب شده بود ابراز داشت. من فقط میخواهم بگویم که این یک روز بزرگ برای چین و آمریکا است. این یک توافقی است که مردم تقریبا از 40 سال به این سو درباره آن سخن میگفتند، ولی هیچگاه نتوانستند که حتی یک ورق آن را امضا کنند. ما هیچگاه کدام توافقی با هم نداشتیم. این یک توافق بزرگ برای دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ افزود که اکنون موضوع 200 میلیارد دلار در میان است و این مبلغ به تدریج هر سال افزایش خواهد یافت. این معاهده 86 صفحه‌ای جنگ تجارتی میان آمریکا و چین را که از 18 به این سو ادامه داشت کاهش خواهد داد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید که این مرحله اول موافقه تجارتی میان دو کشور است و همه تعرفه‌هایی را که آمریکا بر واردات از چین وضع کرده کاهش نمی‌دهد و به گفتگوهای بیشتری در این مورد نیاز است. لیو هی معاون صدر اعظم چین هنگام امضای این توافقنامه پیام رئیس جمهور چین را قرائت کرد که این توافق را ستایش کرده، گفته است که برای حل اختلافات دو کشور باید گفتگوهای بیشتر صورت گیرد. طبق این توافقنامه چین در مدت دو سال آینده به ارزش تقریباً 200 میلیارد دلار محصولات زراعتی و دیگر تولیدات از آمریکا خریداری می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته باید هر دو طرف از جنگ دست بکشن و صلح را در اولویت قرار دهند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته در جریان هفته گذشته زیاد برف و باران شد و اما دو روز می شود که هوا آفتابی و آسمان صاف است. عبدالعزیز غالب از مارجی هلمند نوشته که بارانا زیاد است و آنها را نگران ساخته. یک شنونده دیگه ما نوشته در هلمند هوا بسیار سرد است. دفتانی نوشته جنگ تنها مردم را در شهرهای بزرگ نه بلکه در مناطق دوردست و قریه ها هم متضرر ساخته. عزیز رحمان از ننگرهار نوشته طالبان از حکومت پاکستان پیروی می کنند و برخی شنونده های ما از مناطق مختلف در مورد افزایش نرخ گاز مایی در این اواخر شکایت کردند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان می‌شنوین. تلفات برفباری و بارندگی‌های مایع جوری در افغانستان به 40 تن رسیده و 60 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. در ملاقات دیروز عبدالله ماهب مشاور امنیت ملی افغانستان با جی شانکر وزیر خارجه هند درباره صلح در افغانستان بحث و گفتگو شده است. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده. رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت صدها نفر برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده کشورش انتقاد کرده و گفته مردم ایران به تنوع نیاز دارند. و رئیس جمهور روسیه دیروز یک سلسله تغییرات ناگهانی را در قانون کشورش پیشنهاد کرد که امکان دارد زمینی بقای او در قدرت را بعد از دوره کنونی ریاست جمهوری فراهم سازد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از باشندگان هرات سرگرم آموزش زبان ترکی هستند و مسئولان مراکز آموزشی زبان می گویند روز به روز به شمار علاقمندان زبان ترکی در هرات افزوده می شود. ای که چرا؟ شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
مرحبه یک شملر.
شماری از دختران و پسران هراتی برای یادگیری زبان ترکی تلاش می کنند. نبود امنیت، فرصتهای شغلی و پایین بودن سطح کیفی تحصیل این دختران و پسران را متقاعد به یادگیری زبان ترکی کرده است. فیروزه محمدی و رمضان نوری پس از یادگیری زبان ترکی تصمیم دارند که افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کنند.
خب تقریبا دو ماه میشه که زبان ترکی را میخوایم بیاموزم و در جریان است و یاد را میگیریم. خوب است، علاقه دارم برم در کشور ترکیه زندگی کنم و تحصیلات ما ادامه بدم.
آمدیم اینجا که زبان بیاموزیم، زبان ترکی بیاموزیم، به خاطر که وضعیت افغانستان، وضعیت امنیتی خوب نیه، وضعیت کاروبارش خوب نیه. میخوایم در آینده سفر کنیم به ترکیه، بریم و اونجا کاروباری که داریم اونجا ادامه بدیم.
در گذشته ها بیشتر تمرکز هراتیان برای یادگیری زبان انگلیسی بود، اما حالا این وضع تغییر کرده است. به گفته ازمره مختار، مسئول یکی از مراکز آموزشی زبان ترکی در هرات در غرب افغانستان، نیز علاقمندان زیادی پیدا کرده است.
ما از 4 سال به طرف لسان ترکی تدریس میکنیم که نزدیک به 1700 تن را طالب فارغ دادیم و افرادان که آموزش لسان ترکی در این مرکز میبینن برای کار و برای مهاجرت، برای تحصیل بیشترشون معلوم میشه که زبان فرا میگیرن.
شمار زیادی از تاجران هرات در ترکیه سرمایه گذاری کردند و یادگیری زبان ترکی یک نیاز برای سرمایه گذاران شمرده می شود. نعیم شریفی و زلمه سیدی دو تن از تاجران هرات.
بیشتر از این دوستای ما که در شرک سنتی فابرکه داره و معدن داره و کارهای کلان دارن، اینا هر کدومش در ترکیه بیشتر خانه خریدن و سرمایه گذاری کردن. از این لحاظ است که دوست دارن در زبان ترکی بیاموزن.
افغانای ما شما و شما به ترکیه زیاد رفت آمد دارن، ملک خریدن، بعضی ها حتی سرمایه گذاری هم اینجا کردن. زبان ترکیه ضرورت، کسایی که به کشور میرن بعض زبان یاد داشته باشن.
تسهیلات تجارتی و وضعیت امنیتی مناسب دو فاکتور عمده برای جلب توجه تاجران هرات است. خلیل قطالی یک تن از کارشناسان اقتصادی در هرات میگوید که شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم نیست.
در کشور ترکیه بستر مناسب است. در کشور ترکیه ثبات امنیتی وجود داره، جذب سرمایه ها وجود داره، تسهیلات برای سرمایه گذار وجود داره، برای اولادای از اینا بهترین مکاتب در نظر میگیرن. متاسفانه که این هنوز حمایت به صورت واقعی از سوی حکومت افغانستان وجود نداره.
با این همه باشندگان هرات نگران فرار سرمایه به کشورهای مختلف از جمله همسایه های افغانستان هستند. آنان میگویند اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود پیدا نکند، انتقال سرمایه به بیرون از افغانستان بیشتر خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام به شما شنونده های گرامی، امید است که ما حول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استدیو دعوت کردیم، آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چی حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه دارد مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره، در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هست. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا سال 2007 به این طرف، اگر ما تا سال 2017 و 18 در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را، یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 و 18 به 54.5% افزایش یافته. و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بکنیم.
واقعا خب اکثر منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستند؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و انجوها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی، به اینا مصروف هستند. منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. بله. اما تعداد از خانواده‌ای هستند که به خاطر اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده‌شان در خارج هستند، از مزد را که اونجا میگیرن بله. از اون طریق خانواده‌ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده‌های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله بله.
البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده افغان اکثرا روی دسترخوانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده.
ده.
اما وقتی ما از حقی بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17 تا 18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% از این کسایی که تحقیق شده باهاش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه رو ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4 تا 5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به مو میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم روزهایی هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200 300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خوش شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم‌ها روز به روز متاسفانه چاق و چاق‌تر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسیار موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره همین فقر و گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه، در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه. از اون جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما
ما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هست و اونجا آدمها سرقت برای سرقت صورت جنایی زیاد شده. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگواری را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودک، کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن، اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که بره دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با همدیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، آیا در مورد تاریخچه و نام های کابل در گذشته می دانید؟
در ای اوخ از راه مایپه خشک شد و در کابل زمینه عظیم و ساعد شد که آبادی ها شد.
در کتب پهلوی ما می بینیم که به نام کابل، کابل و کابلستان ذکر شده.
و کابل در گذره زمان چی حوادث را پشت سر گذاشته و اکنون از چی وضعیت برخوردار است؟
شکل خانه ها قسمی بوده که کوچه بندی ها بود، در کوچه بندی ها چند فامیل زندگی میکرد.
خب پیشینه کابل یک خوابی بود که گذشت و رفت.
با این موضوع این برنامه را آغاز میکنیم. در شروع از تاریخچه کابل میگوییم، بعدن در مورد ارزش کابل در گذر زمان توضیح میدهیم و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از شهروندان کابل قدیم میشنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کناری من.
شهر کابل که در دامنه کوه آسمایی و شیر دروازه قرار دارد، به دو طرف دریای کابل موقعیت دارد. در گذشته ها در گرد و گرد شهر کابل دیوارهای استوار موجود بود که ارتباط آن را با هفت دروازه کابل برقرار ساخته بود. کابل که در چهار راه تجارتی شرق و غرب، شمال و جنوب واقع شده، اهمیت تجارتی آن نیز خیلی زیاد بوده است. وجه تسمیه کابل به کابل و بعض نامهای دیگر نسبت داده می شود. کابل قدیم دارای اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی مشهور بوده است. در کابل کهن اقوام تاجک، پشتون، هزاره و اقوام دیگر زیست کرده و اکثراً به زبان‌های دری و پشتو تکلم می‌کردند. در عهد کوشانی‌ها پس از زوال یونانیان و تا زمان ظهور اسلام، شاهان مختلف در شهر کابل حکومت کردند. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان با توضیح بیشتر در مورد تاریخچه کابل قدیم.
کابل یک منطقه تاریخی افغانستان است که در زمانهای بسیار قدیم حیثیت یک دند اوا داشت که در بامبین کوها جمع شده بود. روایات فولکلوری و اسطوره ها میگه که آبهایی که در کابل جمع شده بود آهسته آهسته کوهای ماهیپر سایید و بالاخره در بینش راه یا آهسته آهسته ای او از راه ماهیپر خشک شد و در کابل زمینه عظیم و ساعد شد که آبادی ها شد. آبادی های اولی در منطقه چکری کابل یعنی به طرف لوگر شد، بعد از او بالای سار کابل ساخته شد و بعد از او به این طرف بالای سار هم آهسته آهسته آب خشک شد و آبادی ها ساخته شد. دیگه به این اساس در دوری کوشانی ها کابل یک مرکز تجارتی و مرکز راه تجارتی بود. راه ابریشم از ایران میگذشت و برای راهنمایی کاروان ها اینجا مینارها ساخته شده بود که از او جمله یکی هم مینار چکری است که تقریبا 2000 سال پیش در اینجا استاد بود و بالاخره در 1500 سال پیش اینجا کابل شاه ها که کوشانیان خرد نامیده میشه اینجا تشکل کردند، حکومت ساختند و شهر ساختند. در دوره که اعراب به طرف افغانستان آمد، در دوره حضرت عثمان خلیفه سوم، بعد از او اونیا حمله کردن به کابل و کابل شاه همراهشان مقابله کرد. بالاخره کابل توسط از اونیا فتح شد که در او جمله شادشمشیره و جابر انصار و این صحابی ها بود که آمد و کابل فتح کرد و بعد از او اینجا حکومت های افغانی ساخته شد.
آقای رفی علاوه کرد شهر کابل با 3500 سال قدامتش زمان دند آب بود و آنقدر کاه در آن رویده بود که از کاه پل ساخته شد و مردم بر سر آن عبور و مرور می کردند که به همین دلیل زمان کابل به نام کاه پل یاد می شد. اما بعض مورخین نیز نام های مختلف از کابل ذکر کردند که در این باره از زبان اسدالله پرفیض عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم می شنوید.
قدیمترین نامی که برای کابل در ریگویدا ذکر شده کوبه ها که کو در بسیاری از زبان ها به نام آب است، چون دریای کابل از میان شهر کابل می گذشته و ایره به نام کوبه های یاد کردن که پس آنها با تغییر شکل کابل شده. در اوستا هم لومه دانشمند آلمانی استاد زبان سانسکریت به نام کابل و کابلستان ترجمه کرده. در کتب پهلوی ما می بینیم که به نام کابل، کابل و کابلستان ذکر شده. بطلیموس جغرافیدان معروف یونانی در اواسط قرن دوم قبل از میلاد میگه که کابل در لست شهرهای پرپامیزاد یا به نام کابورا و کارورا گفته شده. در متون تاریخی اورتابانا و در تعبیر دیگر اصل این نام اورتاسپانا یا اورتاستانا که در سانسکریت هم به معنی حصار بلند. یونانی ها به نام کوفن یا کوفس نام کابل یاد کردند. در سده هفتم خوانزانگ یا همو سیاه چینی شهر کابل به نام کاوفو ثبت کرده.
زمانی که اعراب در دوره حضرت عثمان خلیفه سوم به خاطر تصرف این شهر به کابل حمله کردند، کابل شاهان در مقابله با جنگجویان عرب برخواسته و آنان را به عقب زد و کابل را فتح کردند. پاینده محمد اکبری از مناطقی که به نام شهر کهنه کابل یاد می شود ذکر کرده می گوید
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد. قسم سلسله کوه شیر دروازه را گرفته می آمدیم تا قسمت دیوار شیر دروازه که ختم میشه پل آرتن و از این قسمت پل آرتن از همیشه قسمت جویشیر که میگذاریم دی افغانان بود، خوریم به قسمت های ارگ ریاست جمهوری که فعلا جور شده و مراد خانی و پل محمود خان یک الکیب سا خورده بود. بعد توصیه ازی در زمان الازرت امیر امان الله خان شروع شد، استا دامنه وسیع چاردی زمین هم با خود وصل کرد که ما میتونیم امروز شهر کابل اگر بگیم تا سال 1335 هم ولسوالی چاردی موجود بود، یعنی قسمت های از دیمزنگ به او طرف در یک ولسوالی قرار داشتن. در سال 1335 که پلان توسعه شروع شد، یک تعداد از برادران قزلباش ما و هزاری ما در چندول کابل بودن، اینجا تراکم نفوذ زیاد شد. زمانی که چارچتی کابل غلام محمد خان فراد ویران کرد، اینجا برای مردم ها جایی نبود که برشون نیست. باز برادران هزارا و قزلباش ما را بر از اینا جای دادن در قسمت دشت برشی.
زمانی که تیمورشاه در سال 1186 در کندهار به قدرت رسید، پایتخت را از کندهار به کابل انتقال داد. تیمورشاه زمانی که به کابل آمد، با خود برخی سرداران ملی و قومی، پیشوران، معماران و کسبکاران را نیز به کابل انتقال داد و برای هر طبقه و هر قوم جاهای مناسب تعیین گردید که تا امروز گذرها، محلات و کوچه های کابل قدیم به نامهای سرداران، اقوام و بزرگان آنها مثل گذر شمریزان، باغ علی مردان، باغبان کوچه، خرابات، اچکزیها، صندوقسازی، سنگتراشی، آهنگران و شماره از گذرهای دیگر که نشانی از پیشینه تاریخی و مدنیت مردم سابق این شهر بود. خانم نسرین باشنده گذر آهنگران شهر کنه کابل در مورد فرهنگ مردم منطقهشان در گذشته گفت:
شکل خانه ها قسمی بوده که کوچه بندی ها بود، دی کوچه بندی ها چند فامیل زندگی میکرد، سر از کوچه ها پد بود. وقتی که بهار می شدک، مردا وقتی که به کار می رفتن، هر خانم اول اولی خود جاروب می کرد، بعدن کوچه خود جاروب می کردن، بر چاشت هر پختنی که داشتن می آوردن می خوردن. ما همسایه ها قسم با هم زندگی می کردیم، کس فکر نمی کرد که اینا بیگانه هستن، از هر ملیتی که می بودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی می کردن.
کابل مهد پرورش شعرا و عارفان بوده و هنرمندان و شعرای مشهور را در خود پرورانیده است. اسدالله آشنا باشنده اصیل کابل از بعض شعرا و عارفان نامدار کابل قدیم گفت:
ملک شعرا استاد قاری صاحب عبدالله، ملک شعرا استاد عبدالحق بیتاب، صوفی صاحب اشقری. مثلا در شأن قاری صاحب عبدالله، یکی از شاعران برجسته ایران، خب امو بیتش فراموشم شده، شرح همه کنم شعرشان، گفته: برام کفش برداری قاری عبدالله بهتر است نظر به اینکه متاج طلا در سر خود بگذارم. ببینید که چقدر اینا موقف بالایی داشتن. و استاد خیلی‌الله خلیلی، سعدالدین احمد انصاری کابلی که مشهور به حاجی صاحب ده یحیی هستند، نویسنده کتاب شورش عشق، شور عشق، یعنی خود مردم کابل هم زیاد به شعر و شاعری و ادبیات علاقه داشتند. زمانهایی بود که مردم دور هم می نشستند، محافل شب نشینی داشتند.
با گفته برخی مردم، اکنون فضا و ماحول کابل نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با جعفر نوابی، یک تن از بزرگان کابل، در مورد کابل قدیم انجام داده است. آقای نوابی در شروع می گوید:
کابل دارای 4 دروازه بود. دی افغانان، مراد خانی، چنداول مشخصا دروازه دیگهش باید منمونده. و از قدرتمندا و مردمای با نفوذ کابل اون زمان مردم قزلباش بودند. مثلا مراد خان، علی رضا خان، علی مردان خان، امثال از این. مثلا طرف خرابات کابل اگه برویم، منطقه خواجه خردک کابل، گنجه خانقای وجود داشته. مردم ها در شبای جمعه از هندوستان، از پاکستان می آمدن. اهل مردم موسیقی که از هندوستان آمده بودن، اونجا شب موسیقی می شد.
بیشتر مصروفیت مردم اون زمان چی بوده؟
مردم کسبکار بودن، کسبی زیاد بود، نجار، آینگر، دلکار، لیلیترساز، مستری. من تا زمان بایدم یک جوره پیرن تنبانک میدختن، 15 رفع جوریش بود، خوب صفا سده پیرن تنبان میدختن. دریشی مردم های بسیار بلند دولت میپوشیدن. همه پیر مردار پرسان میکردی که کجا میری؟ مدیرش میگو میرم بچیم دایره میرم.
چی تفاوت میبینید نسبت به زندگی مردم کابل قدیم و زندگی فعلی مردم؟
امروز جوان ما مثلا میوره میخوره، پوست کله رو میگیره، دستره قلاج میکنه. بچیم چرا تو میکنی؟ برو کاکا بانه ماره. کابل پاک بود، ملوث نبود کابل، همه که آرام و فکر آرام. وقت مثلا دمی سرای شمالی که میرسیدی پرسان میکردی بیادر می یک کسی را کاکا اصغر میگن، یک قد بلند ری سفید آدم است، خانی همون را کاردارم، با یکی میگه خو خو اصغر گادیوانه میگه.
اون یه در خانه بره در پولی همسایید بکنه بیادر همی خانه کاکس آمده کار داره من میگه وکیل است میگه نمیشناسیم
اما چیز رنگ خود رقم خود زیبایی خود از دست داده با کل معلومت کابل در چی حالت بسر میبره خب پیشنی کابل یه خوابی بود که گذشت و رفت
شکر نواب
سلامت باش
از ابتدا تا و امروز در حوادث زمان مورد تاخت و تاز بیگانگان و جنگ‌های داخلی قرار گرفته و صدمات زیادی را متحمل شده و امروز هم مردم کابل با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید امنیت در شهر کابل این برنامه را پایان می‌دهیم. تا بعد شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.